بسم الله الرحمن الرحیم. اول اجازه بدید یک کلمه‌ای که توی درس‌های سابق اشتباه بود، یعنی غلط چاپی هست و ما همینجور خوندیم، تصحیحش کنیم. صفحه 62 سطر 7 عبارت این بود که ان الجسم آلتون، این غلطه، ان الجسم الهون است. کمن قال ان الجسم الهون فقد اخطأ فی التصدیق. اونا تصحیحش بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. فنقول اولا قد تحققنا ان الجسمیت من حیث جهیه جسمیتون لیست غیر قابلت للانقسام ففی کل طباع الجسمیت ان تقبل الانقسام. بحث درباره جسم و تحقیق درباره حقیقت جسم بود و ضمناً اثبات دو نوع دیگه از جوهر که اجزای جسم را تشکیل میدن، یکی هیولا و یکی صورت جسمانی. به عبارت دیگه اگر ما حقیقت جسم را اثبات کردیم که امریست مرکب از جوهرین و خصوصیات اون دو جوهر هم مشخص شد، در واقع ما سه نوع جوهر را اینجا اثبات کردیم، یکی جسم و یکی هم هیولا و یکی هم صورت. این است که ایشون در مقام اثبات هیولا برمیاند، اونی که محل بحث است بین افلاطونیگین و ارسطوییگین. برای این مطلب دو تا برهان اقامه می کنند، همون دوتا برهان معروف، یکی فصل و وصل و یکی برهان قوه و فعل. و برای برهان اول احتیاج به یک مقدمه بود که ابتداعا اون مقدمه رو بیان کردند و اون این بود که هر جسمی قابلیت انقسام داره. این با این که خودش یکی از ویژگی های جسم است و از عوارض ذاتیه اجسام به حساب میاد، مقدمه برای این برهان فصل و وصل هم هست. اما این برهان فصل و وصل که بعضی مهمترین براهین برای اثبات هیولا به حساب آوردن و بعضی برعکس برهان قوه و فعل را مهمتر دونستن و مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه اصلا برهان فصل و وصل رو ذکر نکردن تو کتاباشون، تکیهشون روی برهان قوه و فعل. به هر حال این دوتا برهان مهمی است که مشائین، اتباع مشائین برای اثبات هیولا بهش تمسک کرد. برهان به این صورتی که بعد از این که ما دانستیم که هر جسمی به ما انه جسمون قابلیت انقسام را دارد، ولو اینکه به واسطه یک صورت نوعیه دیگری عملا انقسام پذیر نباشد مثل صورت فلکی مثلا، ولی به ما انه جسمان قابلیت انقسام را دارد، لولا اون مانعی که گاهی عارض بعضی از اجسام میشه، خود به خود جسم قابلیت انقسام را دارد. بر اساس این اگر فرض کنیم جسمی انقسام یافت و در خارج منقسم شد به دو قسم یا بیشتر، فرض کنیم جسمی داشتیم به صورت مکعب، یک متر مکعب حجمش بود، این را تقسیم به دو نیمه مساوی میکنیم، هر کدوم از اینها حجمش میشه نیم متر مکعب، اون سطحی که بریده شده، اون سطح اگر یک متر مربع بود میشه نیم متر مربع، اون خطهایی که بریده میشه اگر یک متر بود میشه نیم متر، و همینطور اگر تقسیمات ادامه پیدا بکنه. پس قبل از اینکه این انقسام حاصل بشه اتصالی در این جسم موجوده، و بعد از این که انقسام حاصل میشه انفصالی رخ میده. دو جزء بالقوه وقتی تقسیم شدند و بالفعل از هم جدا شدند، انفصالی بین اونها حاصل میشه. خب این اتصال و انفصال دو صفتی است که به این جسم نسبت میدیم، میگیم جسم متصل بود بعد منفصل شد. در واقع صفتی است که در موصوفی تحقق پیدا می کند، یا باید بگیم عرضی است که در موضوعی تحقق پیدا می کند، یا باید بگیم صورتی است که در ماده تحقق پیدا می کند. هر دو اینها امکان دارد. یه معنای دیگری هم اتصال داره که اون محل بحث نیست. قبلا اگه یادتون باشه در جلسه قبلی سه تا معنا برای اتصال ذکر کردیم. یکی اتصال شیء به شیء که این یه معنایی است که شیخ تعبیر میکنه بهش عرضی، یعنی دو شیء است. بالفعل هم دوئیت دارن، تعدد دارن، مشخص هستن از هم دیگه، ولی در یک نقطه‌ای یا در یک سطحی با هم اتصال پیدا می‌کنند، مثل دو خطی که یک زاویه را تشکیل می‌دهند، در نقطه برخوردشون اتصال پیدا می‌کنند. اما دو تا خط هستند، مشخصاً هر کدوم مقدار معینی داره، جهت مشخصی داره، ولی اتصال هم به هم پیدا می‌کنند. این اتصال و شیء به شیء هست، یک امری اضافی بین الشیئین. این محل بحث ما نیست اینجا، این معنا رو بذاریم کنار. از این معنا گذشته دو تا دیگه ما اتصال به کار می‌بریم، یعنی اتصال رو به دو معنای دیگه. یکی اتصال به معنای یک نوع کمیت که فصلی است برای جنس کم. خود کم یکی از اجناس عالی است، یکی از مقبولات کم. تقسیم میکنیم به متصل و منفصل، و منفصل کم متصل و کم منفصل. اتصال فصلی است که اضافه میشه به یک قسم از به جنس کم، و یک قسم از کم را به وجود میاره، یعنی موجب این میشه که اون جنس به اضافه این فصل نوع خاصی از کمیت را به وجود بیاره، چه کم متصل، البته نوع اضافی. پس اتصال در اینجا همان است که مقوم یک نوع از کمیت، فصل است برای کمیت. و طبعا با اضافه شدن این فصل به جنس کم یک نوع عرض به وجود میاد. این نوع عرض همون بعد است که به سه قسم تقسیم میشه: حجم و سطح و خط. اینجا اتصال که میگیم یعنی بعد، یعنی چیزی که قابل تقسیم است به سه نوع: حجم و سطح و خط. همه اینا اتصالن، اتصالی از قبیل اعراض به یک قسم از کمیت. فصلی است که کم متصل را از کم منفصل جدا میکنه. این یک معنای اتصاله. در اینجا جسمی را که فرض کرده بودیم یک متر مکعب حجم داره و تقسیم به دو نیمه مساویش کردیم، حجمش دو نیمه شد، یعنی اون اتصالی که خودش یک عرض بود، حجم خودش یک عرض است، این وقتی دو نیمه شد، خود این اتصال دو نیمه شده، اتصالی که عبارت بود از حجم. یا اون سطحی که برش بهش دادیم ما و برش مکعب در اون سطح قرار گرفته، این مثلا کتاب رو وقتی میخوایم دو نیمش کنیم یک دوتا از سطوحش بریده میشه، این سطح بالایی و این سطح زیری بریده میشه، این سطوح دیگرش ضرورتاً بریده نمیشه، البته ممکنه چهار سطحش بریده بشه، دو تا سطحش دست نخورده باقی بمونه. این سطح‌هایی هم که بریده میشن، این سطح‌ها هم به دو قسم تقسیم میشن. اتصالی هستند که تبدیل میشن به انفصال. منظور از اتصال در اینجا خود این سطح هست که بریده میشه، مصداقش این سطح، خطی که منتها الیه این سطح هست و برش میخوره. این خط هم که 1 متر بود وقتی بریده میشه میشه 2.5 متری. این اتصال هم، یعنی اتصال 1 متری هم از بین 2.5 متری به وجود میاد. پس به یک معنا میتونیم بگیم وقتی جسمی انقسام پیدا میکند، اتصالاتی از بین میرود، انفصالاتی حاصل میشود. البته اون اتصالات که از بین رفت، اتصالات کوچکتری هم به جای اونا به وجود میاد. وقتی خط 1 متری که خودش یک اتصال بود از بین رفت، 2.5 متری به وجود میاد، 2 خط 0.5 متری که هر کدومشون بازی اتصالی هست. این یه اتصال به یک رن. یه اتصال دیگه هم اتصال جوهری بود که گفتیم صورت جسمیه خودش اتصال است. تعبیر دیگه نداشتیم بکنیم. گاهی میگفتن سخن جوهری، سخن، و گاهی میگفتن اتصال جوهری. اون غیر از کمیت بود، اینها یک مقداری بود، طول، عرض، عمق یا حجم، سطح، اینها همه مقدار بودن، تعین خاصی میپذیرفتن. تعین 1 متری فرض ما در این مثال، 1 متر خط، 1 متر مربع، 1 متر مکعب، همه اینها کمیت هستن، مقدار متعینی هستن که به جسم نسبت داده میشه. اما خود سخن جسم اونم یه اتصال است، اون مقدار مشخصی نداره. این مقدار تعین میبخشد به اون مقدار سخن جوهری. حالا رابطه بین جسم تعلیمی و طبیعی چی هست و اینا تفصیلا جای دیگه بحث میشه. اجمالا این معنا رو ما دانستیم که جسم تعلیمی همون کمیت است و جسم طبیعی خود اون جوهری است که این کمیت عارض او میشه. خب وقتی این مکعب را بریدیم به 2.5 مکعب که اونا طبعا مکعب مستطیل خواهند بود به وجود میاد، در اینجا خود اون جسم هم 2 پاره شده دیگه. اون اتصال جوهری که این جسم داشت اون هم 2 قسم شد، 2 تیکه شد. یه تیکش در این نیمه مکعب است، یه تیکش هم در این. خب چه اتصال را به معنای این کمیت بگیریم؟ سطح و حجمی که بریده شد، و چه به مون معنای جوهری بگیریم که عبارت باشه از سخن خود جسم، پری جسم. هر کدوم از اینها باشه تبدیل شد به انفصال. وقتی بریده شد دیگه اون اتصال سابق باقی نیست، بعد سابق که باقی نیست دیگه، اون خط 1 متری بعد از بریده شدن باقی نیست، 2 تا دیگه خط 0.5 متری به وجود اومده. پس این اتصال و انفصال را ما چه به ابعاد نسبت بدیم و به مقادیر نسبت بدیم که از کمیات و از اعراض هستن، و چه به جوهر جسم نسبت بدیم. وقتی بریده شد 2.5 شد دیگه اون اتصال و اون شیء متصل به حال اولی خودش باقی نیست. یه چیزی است که اتصال در اون هست و از بین می رود، بعد انفصال درش به وجود میاد. اون چیزی که این اتصال و انفصال بهش نسبت داده میشه چی میتونه باشه؟ آیا اون ظرف اتصال و انفصال، موصوف اتصال و انفصال، این که متصف می شود و این که متصل هست، این شیء اتصال در او واقع است، صفتی است برای او. آیا این ظرف اتصال، موصوف اتصال، خود بعد است؟ یعنی این طول است که میگیم اتصال در این طول وجود دارد؟ دیدیم که این طول خودش اتصال است. اتصال دو تا معنا داشت مورد قبول ما در اینجا. یه اتصال عرض بود که همون بعد بود دیگه. اینجا اتصال یعنی بعد. وقتی میگیم اتصال در یه چیزی هست، یه چیز دیگه باید باشه که این اتصال رو بهش نسبت بدیم. اگر بگیم اتصال در این بعد است، یعنی بعد در بعد است، اتصال در اتصال است، فرق نمی کنه. این که میگیم اتصالی که در این شیء است و بعد این اتصال در این شیء از بین میره، جانشینش انفصال میشود، این یک ظرفی، یک موصوفی میخواد. اون موصوف اگر خود بعد باشه، معناش این است که اتحاد ظرف و مظروفه، اتحاد صفت و موصوفه، اتحاد حال و محل است. اگر بگیم خود اون جسم است، اون جسم مگه اتصال نبود؟ اون جسم هم اتصال بود، صورت جسمیه، اونی که فعلیت جسم بهش بود، گفتیم همون اتصال جوهری است، اونم همین اتصال بود. پس این اتصالی که میگیم در این شیء است، این ظرف این اتصال و موصوف این اتصال چیه؟ یه چیزی باید باشه که در حال اتصال و انفصال محفوظ باشه. اتصال و انفصال هر دو را به اون نسبت بدیم، بگیم این شیء اتصال را پذیرفت، شد دارای طول یک متر یک متری و حجم یک متر مکعبی، انفصال را پذیرفت، شد دو تا جز که هر کدامشون نیم متر مکعبن. اونی که این دوتا را میپذیرد، اتصال و مقابلش هر دو را میپذیرد، اون چیه؟ اگه صورت جسمی است، صورت جسمی که خودش عین الاتصال است، دیگه مقابل خودش را نمیپذیره. اگه طول است، اون طول هم به یک معنای دیگه عین الاتصال است. اتصال یکی از دو معنا را داشته که یه معنای عرض، یکی هم جوهر. میتونیم بگیم اون چیز عارض اتصال میشود. مثلا اتصال را به معنای خود جسم بگیریم، بگیم این جسم دو پاره شد، انفصال بین درش حاصل شد، اما این اتصال عارض کمیتش هست، معروض اتصال را کمیت بدانیم. میشه این کار را بکنیم؟ نمیشه، برای اینکه فرض کردیم اتصال خود جوهر است. جوهر که عارض کمیت نمیشه، کمیت عارض جوهر میشه. نمیتونیم بگیم این اتصالی که جوهر است عارض کمیتش میشه، و کمیت معروض این اتصال است. برعکس، کمیت عارض اتصال است، اونجایی که اتصال وانی جوهر میشه. اگه اتصال به معنای کمیت باشه، که نمیشه بگن یه شیء عارض خودش هست، کمیت یعنی اتصال. اتصال رو در اینجا فصل کمیت قرار دادیم که عینیت داره با این نوع از کم. پس اینم که نمیشه بگن خودش عارض خودش شده. پس یه چیز دیگری باید باشه در اینجا، غیر از صورت جسمیه ای که عین الاتصال است و غیر از بعدی که عین الاتصال است، یکی به مفهوم عرضی و یکی به مفهوم جوهری، که این اتصال و انفصال هر دو را به اون نسبت بدیم. بگیم اون است که در یک حال اتصال را میپذیره، در یک حال انفصال را. چیزی است که در ذات خودش نه اتصال باید باشه نه انفصال، و اون همون است که میگیم هیولا. هیولا چیزی است که در ذاتش نه اتصال است نه انفصال، نه بعد هست نه لابد. وقتی صورت جسمی را میپذیره، اتصال جوهری پیدا میکنه. وقتی کمیت رو میپذیره، اتصالات کمی رو میپذیره. در مقام ذات خودش هیچ فعلیتی نداره، فوه محض. پس از این راه اثبات میشه که ما چیزی به نام هیولا داریم که اتصال و انفصال عارض اون میشه. این برهان فلسفه است. درباره این براهین بحث، این برهان و همطور برهان بعدیش بحث های زیادی شده. از جمله شیخ اشراق در مطالعات 5 تا اشکال بر این برهان کرد. صدر متعلقین در تعلیقشون بر شفا و در اسفار به طور تفصیلی این اشکالات رو ذکر کردند و یکی یکی در مقام جوابش برمانه. اگه بخوام اون اشکالات رو نقل کنیم و جواب های صدر متعلقین رو بعدم محاکمه درباره این جواب ها، کار ما به درازا میکشه و از متن کتاب خیلی دور میاد. اما یه نکته را ما عرض میکنیم که شاید به این بیان تو این اشکال جواب ها مطرح نشده و اون اینه که شما برای اتصال 3 معنا کردید. یکی اتصال و شیء به شیء که این امر اضافی بود و گفتید این خارج از محل بحث ماست. دو تا دیگه معنای صحیح برای اتصال در نظر گرفتید. یکی اتصال به معنای فصل کمیت، یکی هم اتصال به معنای فصل جوهر. یکی معنایی بود که وقتی اضافه به جوهر می شد جسم را به وجود می آورد، یکی اتصال معنایی بود که اضافه به کمیت که پیدا می شد مقدار را به وجود می آورد، مقدار هندسی را. معنای دیگری را برای اتصال شما فرض نکردید. به یک معنا اتصال را عین جوهر دونستید، به یک معنا عین عرض، اونم کمیت، عرضی که اصلا فکر کردید. اما اگر یک کسی احتمال بده که اتصال و انفصال از معقولات ثانیه هست، نه عرض است نه جوهر، دو مفهوم انتزاعی است. این که میگیم در چیزی اتصال هست، این معناش این نیست که حتما یک صورتی است که ماده میخواد و یا اینکه یک عرضی است که موضوع میخواد. این ممکن است مثل صفات انتزاعی باشه، مثل امکان است که در ماهیت هست. ماهیت برای امکان آیا موضوع است یا ماده است؟ یعنی ماهیت موضوعی است که عرضی به نام امکان درش به وجود میاد، یا اینکه محلی است که صورتی در اون حلول پیدا میکنه به نام امکان؟ نه، یه مفهوم انتزاعی است، امکان از ماهیت انتزاعی است. اتصال و انفصال هم همینطوره، دو تا معنای انتزاعی هستن. اصل اینها هم همون مال اتصال و شیئن به شیئنه، ولی اتصال به معنای دیگری واقعا ما نداریم. ما وقتی چیزی را در نظر میگیریم که اجزای بالقوه ای داره، این اجزای بالقوه میتونن از هم جدا بشن و میتونن نشن، جزء بالفعلی نیست. مادامی که از همه انفکاک پیدا نکردند و جزء بالفعلی تحقق پیدا نکرده، میگیم اتصال دارند. اتصال دارند یعنی این جزء اجزای بالقوهش به هم متصلند، یتصلو بعضها به بعض. وقتی انقسام پیدا کرد میگیم انفصال پیدا کرده، یعنی انفصل بعضها عن بعض. ما اتصال به معنی دیگری نداریم. اونجایی را که شما به معنی جوهری و عرضی تصور فرمودید و اینا، مال اینه که اون متعلقش را ندیده گرفتید. همه جا اتصالی مفهوم انتزاعی است، نه عرض است نه جوهر. پس وقتی ما میبینیم جسمی دو پاره شد، میبینیم از اجزایش انفصال پیدا کردن و حالا دیگه اتصال ندارن، یعنی به گونه ای شدن که مفهوم اتصال دیگه ازش انتزاع نمیشه. اجزا اگر نزدیک هم بودند فاصله بین اونها نبود، مفهوم اتصال ازش انتزاع میشد، نه اینکه عرضی بود که حال در این موضوع شده بود. حالا که انفصال پیدا کرده، تقسیم شدن، دور شدن از هم، دیگه اون مفهوم اتصال ازش انتزاع نمیشه، به جاش مفهوم انفصال انتزاع میشه. نه انفصال عرض است نه اتصال عرض. عرضی که احتیاج به موضوع داشته باشه از مفاهیم انتزاعی هستن، و انشئتام قلتام از عوارض تحلیلیه هست. عوارض تحلیلیه موضوع به اون معنا نمیخوان، مثل سایر عوارض تحلیلیه که در باب خودش عرض کردیم که کمیت هم به نظر ما از عوارض تحلیلیه هست. عرضی که در خارج عارض موضوع بشه نیست، بلکه یک مفهوم تحلیلی عقلی است. حالا این را برای اینکه خالی از چیز نباشه، نقد نباشد، این اندازه را ما در این برهان عرض میکنیم، و الا بحث در برای این برهان خیلی زیاده و مناقشات مفصلی در اسفار نقش شده اونجا مراجعه بفرمید. فنقول اولا، از سر ما میخوایم یه مطلب جدیدی را بیان بکنیم. شیخ میفرماید با اون اثبات هیولا هست از راه برهان مثل و فصل. مقدمش اون مطلبی بود که در جلسه قبل عرض شد، اثبات این که هر جسمی انقسام پذیر است. قد تحققنا به معنی حقق هم میاد، یعنی تحقیق کردیم. تحققنا یعنی متحقق شدیم. تحققه یعنی تحقیق کرد درباره اوشه. این مطلب را ما تحقیق کردیم دربارهش و اثبات حقانیتش کردیم که ان الجسمیت من حیثیت جسمیتون لیست غیر قابلت للانقسام. جسم به ما انها جسم اینجور نیست که انقسام را طرد کند، نفی انقسام پذیری کند. خب سر راستن این بود که بفرماید قابلتون للانقسام دیگه، لیست غیر قابلتن، نفی و نفی کرد. و بنابراین چون ذاتن جسمیت نفی نمی کند انقسام را، ففی کل طباع الجسمیه ان تقبل الانقسام، در طبیعت هر جسمی هست که انقسام را بپذیرد. تعبیر به طباع در مقابل طبیعت هم از کردیم که همونطور که صدر متعلمین فرمودن یه معنای وسیع تریست از طبیعت. طبیعت معمولا به یک ماهیت تام گفته میشه، ولی طباع به مقتضای یک شیئی هم از این که اون شیئی طبیعت باشه یا معنای جنسی باشه. فیظهر من هذا ان صورت الجسم، از اینجا از این مطلبی که قبلا گفتیم مطلب دیگری میخوایم نتیجه بگیریم، به دست بیاریم. ظاهر میشه از این مطلب قبلی این که صورت الجسم که خودش اتصال است به یک معنا، اتصال جوهری است، و ابعاد که اتصالات عرضی هستند. عرضی یعنی از نوع اعراض، همه اینها قائمتون فی شیء، اینا در چیزی موجودن، صفتن برای یک موصوفی. یه چیزی را باید یه محلی را در نظر بگیریم که این اتصالات در اون به وجود میاد. حالا اگر این اتصال خودش صورت جوهری باشد، اون محلش میشود محل فقط و ماده میشه برای این صورت. اما اگر اتصالات ابعاد باشند، معنی دومش باشه، اعراض باشند، اون محل میشه موضوع برای این اعراض. به هر حال یک ظرفی که اینا رو بهش نسبت بدیم و محلی که اینا درش حلول کند، اهم از این که محل باشد یا موضوع، ماده باشد یا موضوع، باید برای اینا در نظر بگیریم و بگیم چیزی است که اتصال در اون حاصل میشه یا انفصال در اون حاصل میشه. اون شیء چیه؟ اون چیزی غیر از خود صورت جسمیه. حالا دلیلش به چه گونه ما میخوایم این مطلب از اون مقدمه استنتاج کنیم؟ و ذالکه ان هذه الابعاد، دو چیز را گفتیم، یکی صورت الجسم گفتیم، یکم ابعاد گفتیم. اول اشاره به ابعادش میفرمایم، می‌فرماد خود این ابعاد هی الاتصالات انفسها، اینا خودشون عین الاتصال هستن. اتصال به کدوم معنا؟ به اون معنایی که فصل کمیت بود، کمیت تقسیم می‌شد به متصل و منفصل. او شیئون یعرض للاتصال، یا این ابعاد هم که خودشون اتصالات هستن، یا چیزی در اینجا هست که اتصال عارض آن می شود. یعنی این اتصالاتی که از قبیل کمیات هستن یه چیزی اتصال دیگری داریم که این ابعاد در اون حاصل می شود، یعنی اتصال جوهری. حالا ما سنحققها، حالا کدوم باید بگیم اتصال به چند معنا هست که به جوهر اطلاق میشه، به عرض هم اطلاق میشه و چند معنای دیگه داره، اینا رو در جای خودش تحقیق خواهیم کرد، در باب کمیات خواهم فرمود. و نتیجهش هم اینه که ما دو تا معنای اتصال داریم که هر دوش صحیح هست. یکی اتصال به معنای فصل کمیت هست، یکی هم فصل جوهر هست. یکی صورت جسمیه ایست که اضافه میشه به جوهر و با اضافه شدنش جسم تحقق پیدا میکنه. یکی هم کمیتی است که چیز فصلی است که اضافه میشه به کمیت و با اضافه شدنش مقدار هندسی تحقق پیدا میکنه در مقابل عدد. به هر حال همه اینها، این اتصالات چیزهایی هستند که چه بعد باشند و چه ذات و شیء باشند، این خودش نفس الاتصال است یا شیء متصل به ذات است. اما اینجور نمیتونیم بگیم ولیست اشیاء یعرض لها الاتصال، نه اینکه اتصال یه چیز دیگری باشه که عارض اینها میشه. نمیشه بگن اتصال عارض جسم میشه، اتصال یعنی صورت جسمیه، برای اینکه صورت جسمی خودش اتصال است. یا اتصال عارض کمیتش میشه، عارض مقدارش میشه، برای اینکه مقدار خودش اتصال است. پس مقدار را اگر به معنای اتصال عرضی بگیریم، اتصال به معنای عرض بودنش، این که در عرض خودش یه نوع اتصال است، نه معروض الاتصال. اگر به معنای جوهری بگیریم، باز خود اون جوهر عین الاتصال است، عین الاتصال جوهری است، نه معروض الاتصال. بله، اتصال به یک معنا معروض اتصال به معنای دیگری است. یعنی جس صورت جسمیه را میتونیم بگیم که کمیت عارضش میشود، یعنی اتصالی به یک معنا عارض اتصال به معنای دیگری میشه. اما نمیشه بگن اتصال عارض بعد میشود، عارض حجم میشود، میره که خود حجم اتصاله، عروض و شیل نفسه نمیشه. و لیست اشیاء، یعنی این اتصال، این ابعاد، اینا چیزایی نیستن که اتصال عارضشون میشه، معروض الاتصال باشن، محل الاتصال باشن. شما در جستجوی یه محلی برای اتصال بودین، میگفتیم اتصال در چیزیست، اون چیز چی میتونه باشه؟ میشه خود ابعاد باشن؟ ابعاد رو نمیشه بگن چیزیست که اتصال در اونها واقع شده. فإن لفظ الابعاد اسم لنفس الكميات المتصله، به خود کمیت های متصل میگیم ابعاد. پس خودش عین الاتصال است، نه اینکه اتصال چیزی است که در اینها حاصل میشه. لال الاشیاء التي عرض لها الاتصال و الشیء الذي هو الاتصال نفسه او المتصل بذاته، چیزی که نفس الاتصال است یا متصل است بذاته، یعنی چیزی است که اتصال ذاتن از اون انتزاع میشود، از ذاتیاتش اتصال است. چون مقدار کم نیست که از ذاتیاتش اتصال است، اتصال فصل برای این کمیته. پس کمیت عبارت است از چیزی که ذاتن متصل است، یعنی اتصال فصلی است که در این نوع از کمیت وجود داره. این نوع از کمیت ذاتن اتصال دارد. حالا خواه اتصال جوهری باشد، خواه اتصالی باشه که از قبیل اعراض است و یه نوع از کمیت هست، مستحیل ان یبقا هو به عینه و قد بطل الاتصال، یضل الاتصال غلط. نمیتونیم بگیم اتصال باطل شد اما هنوز بعد باقی است. بعد عین الاتصال بود. خط یک متری نمیشه بگن این خط یک متری هنوز هست با اینکه تقسیم شد به دو تا خط نیم متری. وقتی دو تا خط نیم متری رفت، اون خط یک متری دیگه نیست. حجم یک متر مکعب هم وقتی دو نصف رو پاره شد دیگه اون حجم یک متری یک متر مکعبی نیست. اتصال جوهری را هم وقتی فرض بکنید، این جسمی که معروض این کمیت ها و حجم و سطح و خط هست، اونم وقتی دو پاره شد دیگه اون اتصال اولی نیست. درسته هر تیکش باز خودش اتصالی است، اما اون اتصال اولی دیگه معلوم میشه با انفصال، با آمدن انفصال نه اتصال جوهری باقی میمونه نه اتصالات عرضی. فکل اتصال بعدن اذا فصل بطل ذلك البعد. هر اتصالی که در این جاها فرض کردیم این خودش یه بعدی که وقتی منفصل میشه اون اتصال تبدیل میشه به انفصال، اون بعد هم باطل میشه. بعضی از محشین فرموده بودن که بهتر این بود بفرماید کل بعدن اتصالون یا متصلون. برهان منظور روشنه که در این مواردی که اتصال میره و انفصال میاد، اون بعدی که عین الاتصال است دیگه باقی نمیتونه مونده باشه. اتصال که نیست اون بعد هم نیست، درسته یک اتصال دیگری به وجود میاد، یه انفصال، یک بعد دیگری هم، اما اون چیزی که اون اتصالی که رفت، اون بعدی هم که اتصال عین الاتصال بود اون هم رفته. و کذالک این در مورد اتصالش بود، وقتی میگفتیم اتصال از بین میره بود هم از بین میره. حالا اگر اتصال پدید بیاد، دو شیء را به هم، دو تا پاره خط رو به هم نزدیک کنیم، بچسبونیم به هم که بشه یک متر، یک خط یک متری به وجود بیاد، دیگه دو تا خط نیم متری نداریم، اون دو تا نیم متر از بین رفت، یک خط یک متری به وجود آمد. وقتی اتصال هم حاصل میشه، اون انفصالات قبلی از بین میره و اون اتصال های خاص جزئی که بود دیگه از بین میره، یک اتصال بزرگتری به وجود میاد. و کذا اذا حصل اتصالون عن الاتصال بالمعنى الذي هو فصل لا عرض. این عرضی که اینجا شیخ میفرماید غیر از اونیه که ما فصل کمیت قرار دادیم، این عرض به معنای اتصال بشی است که معنای سومی است. اگر اتصال را به معنای همون متصلیت، معنی چیزی که ملازم با بعد است، در نظر گرفتیم، چه فصل کمیت باشد چه فصل جوهر، یا به عنوان صورت جسمیت در نظر میگیریم میشه فصل برای جوهر، یا به عنوان نوعی از کمیت در میگذر میگیریم در مقابل عدد میشه فصل برای کمیت، هر دو اینا فصل هست. در مقابل اون اتصالی که معنی اتصال و شیئن به شیئن است، که جسمی را با جسم دیگری متصل می کنیم، اون اتصال، اونم شیخ میگه اینجا عرضون. عرضون یعنی اضافه است، که یه مفهوم اضافی است که اضافه را از اعراض می دونیم. فقط بیان نهازافی موضوع آخر، جای دیگه اینا توضیح دادیم. به هر حال وقتی این اتصالی که معنای فصلی است حاصل بشود، فقط حدث بعدن آخر. تا اینجا این جمله معترضه بود، اتصال به اون معنایی که فصل است، یعنی اتصالی که مورد بحث ما هست، چه در فصل کمیت چه فصل جوهر، وقتی حاصل بشود فقط حدث بعدن آخر و بطل کل واحد مما کان به خاصیته. هر یک از اون بعدهای قبلی با اون خصوصیتی که داشتن از بین میرن. حالا در مورد دو تا خط فرض کنید، دو تا خط نیم متری را وقتی به هم چسبوندیم و یک خط یک متری به وجود آمد، هر یک از اون دو تا نیم متر به عنوان پاره خط نیم متری دیگر نیست. درسته که الان یه خطیست که اون دو تا نیم متر هم توشن، اما با خصوصیت دیگه موجود نیست، بعد خاص نیم متری دیگه نداریم. ففل اجسام اذن شیئون موضوعون للاتصال و للفصال. پس ما وقتی اجسام چه ذاتشون را و چه ابعادشون را میگیم اتصال پیدا کردن انفصال پیدا کردن، این اتصال و انفصال در این اجسام حاصل میشوند، باید یه چیزی را در نظر بگیریم که خودش عین الاتصال یا متصل به ذات نباشد. تا بگیم این اتصال به آن نسبت داده می شود. پس اون شی هم معروض اتصال جوهری است که صورت جوهری باشه، صورت جسمیه باشه، هم معروض اون ابعاد و مقادیری است که از قبیل کمیات هستن، موضوع برای اون اعراض است. اون چیز اینجا ثابت میشه به واسطه اینکه این اتصال و انفصال متناوبا به یک شیء دست میده. این حاصل برهان فصل و وصل بود. برهان دیگری اقامه میکنند که معروف به برهان قوا و فعل و ایضا برهان دیگری. این برهانم را مکررن شما تو کتابای دیگه خوندید و چیز تازه نیست براتون. میفرماید که جسم از اون جهتی که جوهران و دارای اتصال جوهری هست، یا به قول از لوازمش هم اینه که یمکن ان یفرض فی ابعاد ثلاثه خطوط ثلاثه متقاطعه، از این حیثیت که در نظر میگیریم امرون بالفعل. اما هر جسمی نسبت به یک چیزهای دیگری بالقوه هست. این جسم ممکن است حرارت آرزش بشه، ممکنه برودت آرزش بشه، ممکنه بزرگتر بشه، ممکنه کوچکتر بشه، ممکنه تبدیل به نبات بشه، ممکنه تبدیل به حیوان بشه، ممکنه تبدیل به انسان بشه و بالعکس حیوان است ممکنه بمیره تبدیل بشه به خاک. نسبت به چیزهای دیگری اعم از صور که درش حلول کنند یا اعراضی که آرزش بشن، نسبت به اینا بالقوه است. بالقوه هست یعنی چی؟ یعنی نداره. پس به این جسم ما دو تا حیثیت متناقض متنافی نسبت میدیم، دو حیثیتی که همدیگه رو نفی میکنن. یکی حیثیت فعلیت و وجود و واجدیت هست، یکی حیثیت قوه یعنی نداشتن، ممکن است که بشه یعنی الان نداره. یکی حیثیت فقدان در مقابل یک حیثیت وجدان، یک حیثیت قوه، یک در مقابل حیثیت فعلیت. این دو تا حیثیت که این دو تا حیثیت عینی هستند و در این شیء وجود دارند، نمیشه به یک جهت به یک چیز نسبت داد. اونی که ما آشنا هستیم و تا حالا قبول کردیم که همه داریم، اون همون حیثیت اتصال جوهری و سخن جوهری هست که امریست بالفعل. اینا همه میدونیم، همه اجسام هر جسمی رو فرض کنیم اینا بالفعل دارند. این امر بالفعلش. اما اون جهتی که میپذیرد چیزهای دیگری را که ندارند، اونا به چی نسبت بدیم؟ اون شیئی که عین فعلیت هست نمیشه بگن اون قوه هست. حیثیت قوه جسم را نمیشه به اون نسبت بدن، چون اینا با هم سازگار نیستن. و چون در اجسام قوه وجود دارد، باید یه چیزی باشه که حیثیتش غیر از حیثیت واجدیت و فعلیت باشه، حیثیتش اصلا حیثیت پذیرش باشه. همون است که ما اسمش میزنیم حیولا، که حیولا هیچ جهت فعلیتی ندارد، کارش فقط پذیرشه. چون اجسام دارای حیثیت قوه و پذیرش هستن و این حیثیت را نمیشه این حیثیت فعلیتشون دانست، پس باید بگیم اجسام مرکبن از دو چیز، یکی حیثیت صورت جسمیه که همون فعلیت همه اجسام هست و یکی هم حیثیت حیولایی که کارش پذیرشه. صوری که در این به وجود بیان یا اعراضی که درش بیان همه اینا رو میپذیرد، الان هیچ کدومش رو ندارد. میپذیرد هم این صورت، هم این رنگ را، هم ضد این رنگ را، هم سیاهی را میپذیرد، هم سفیدی را میپذیرد، هم اتصال را میپذیرد، هم انفصال را میپذیرد، هم جمادیت رو میپذیرد، هم نبادیت، هم حیوانیت رو میپذیرد، همه اینا رو میپذیرد. قوه محض نسبت به همه چیز حیثیت پذیرش داره. پس باید در اجسام یه چیزی باشه که ما این پذیرش ها و قوه ها و قبول ها و فقدان ها را به اون نسبت بدیم. بنابراین حیولا به این صورت اثبات میشه. درباره این برهان هم بحث های زیادی است، اشکالات زیادی شیخ اشراق خصوص کرده و مرحوم سران متعلقین در مقام دفاع بر اومده که باز نقل اینها و قضاوت و محاکمه در اینها خیلی طولانیه. باز ما روی همین نکته تکیه می‌کنیم که در بیانات دیگران مورد تأکید واقع نشده قدر متعقل. و اون اینه که قوه و فعل دو امر عینی نیستن. قوه یک امر انتزاعی است و اضافی است. ما وقتی یه جسمی را با یه چیز دیگری میسنجیم که بعداً ممکن است در این به وجود بیاید، میگیم بالفعل وجود ندارد، بالقوه موجود است. بالقوه موجود است یعنی یمکن این که اون شی در این به وجود بیاید. این یمکن یه امر عینی نیست، این یه امر انتزاعی است که از وجود شرایط و عدم موانع انتزاع میشه. اگه شرایط خارجی درش موجود بودن، موانع برطرف شد، میگیم این امکان استعدادی درش هست. اگر موانع درش موجود بود، میگیم ممکن نیست، امکان نداره. تا مادامی که اون موانع هست، چنین چیزی ممکن نیست، استعداد پذیرش اون را ندارد. این امکان و قوه و این گونه مفاهیم، اینا امور عینی نیستن، این مابحثای خارجی ندارن. خود همین جسم است که عقل این را ملاحظه می کند که این جسم میشه کامل تر بشه، یعنی در آن بعد کمالی بهش افزوده بشه، اهم از این که صورتی باش متحد پیدا اتحاد پیدا بکنه یا درش حلول پیدا کند. بنابراین که بگیم صورت حال در ماده است، ماده بودنش را قبول داریم، خود این ماده هست، یعنی صورت دیگری را میپذیرد. اما پذیرش مال همینه، پذیرفتن معناش همینه، یعنی یه چیز دیگه میاد روی. پذیرفتن دیگه یه شیء سومی نیست. این جسمی است میگیم ممکن است، مثل اینکه میگیم در این لیوان ممکن است آب بپذیرند. لیوان است و آب در خارج، یه چیز دیگری به نام پذیرفتن نداریم ما. وقتی میبینیم که این لیوان طوری است که منافات نداره که آب توش بریزه، میگیم یمکن این که یصب فیه الماء، این یمکن و این یصبه یا بالقوه آب درش موجود است، یه معناست، یعنی امتناعی نداره. اگر لیوان پر از چیزی باشه که مانع از ورود آب بشه، جسم ثقیل فلزی را مذاب رو ریخته باشن توی لیوانی پر کرده باشن، میگیم لا یمکن ان یصب فی الماء، تا مادامی که این مشغول است به این. این قوه و عدم قوه، امکان و عدم امکانی، امکانایی که میگیم امکان استعدادی و عدم استعدادی، اینا امر عینی نیستن. تا شما بگید این امر عینی یه حاملی میخواد، یه چیزی میخواد بهش نسبت داده بشه، همون جسم است. عقل وقتی ملاحظه میکند این را با یک حالتی که بعداً ممکن است براش حاصل بشه در اثر حصول شرایطی و رفع موانعی، میگه یمک. این نسبت به اون بالقوه است. بالقوه بودن یه امر نسبی است، یه امر اضافی است، یه امر انتزاعی است، امر عینی نیست. تا این که بگید این شی در خارج مرکب است از قوه و فعل. و ایضا فان الجسم برهان قوه و فعل. ان الجسم من حیث هو جسمون له صورت الجسمیه فهو شیء بالفعل. از این لحاظ که صورت جسمیت را دارد، اتصال جوهری را دارد به قول آقایون، این یک امر بالفعل است. و من حیث هو مستعد ای استعداد شئته فهو بالقوه. از اون جهتی که یک استعدادی دارن، حالا هر استعدادی فرض کنید، استعداد برای صورت جدیدی که درش حلول پیدا کنند یا استعداد برای اعراضی که عارضش بشن، فرق نمی کنه. نسبت به هر استعدادی که فرض کنید، از این لحاظ وقتی در نظر بگیرید این جسم را، میشه امرون بالقوه. ولا یکون شیء من حیث هو بالقوه شیئا. این نسخات همه نسخایی که من دیدم همینطوره. هوه من حیث و بالفعل شیئن آخر، به نظر میرسه که اگر این هوه واو باشه عبارت سر راست داره. ولا یکون شیء من حیث و هوه بالقوه شیئن و من حیث و هوه بالفعل شیئن آخر. یک چیز با این که شیء واحد است، نمیشه بگن بالفعل یک چیز است و بالقوه چیز دیگری است. این یک شیء است، این که دو حیثیت نداره. پس وقتی ما میبینیم یک شی، میگیم بالفعل یک چیزی است و بالقوه چیزی است، معلوم میشه در بطن این شی دو چیز هست که یکیش حیثیت فعلیت هست و یکیش حیثیت قوه هست. فتكون القوة للجسم لا من حيث له الفعل. قوه ای را که به این شی نسبت میدیم نه از همون جهتی است که فعلیت دارد، بلکه از یک حیثیت دیگری است که هیولا دارد. فصورت الجسم، بنابراین در اجسام این صورتی که میبینیم، این فعلیتی که دارن، این مقارن است با چیز دیگری که غیر این صورت است. فصورت الجسم تقارن و شیئن آخر غیرن لهو، یعنی مغایرن لهو، چیز دیگری که غیریت داره با این. غیریتش از چه جهته؟ این صورت است اما اون صورت نیست، این فعلیت است اون فعلیت نیست، مغایرت داره با این. بنابراین فیکون الجسم جوهرن مرکبن من شیئن انهو لهو القوه، یعنی یه چیزی دارند که از ناحیه این چیز قوه به جسم نسبت داده می شود. انهو ضمیر انهو به شی برمیگرده، ضمیر لهو به جسم. مرکب است، جوهری است که مرکب است از چیزی که از ناحیه این چیز است که به اون جسم قوه نسبت داده می شود، قوه برای او ثابت می شود. و من شیئن انهو لهو الفعل، و مرکب است از چیز دیگری که از ناحیه اون چیز برای این جسم فعلیت ثابت می شود. فالذی له به الفعل، اون چیزی که برای جسم به واسطه او فعلیت حاصل میشه، اون صورت جسم. اون چیزی که از ناحیه او قوه به جسم نسبت داده میشه، اون ماده جسم است، وهو الحیولا. ثبت این که در اجسام چیزی به نام هیولا وجود دارد. حالا خودش اشکال میکنه، خود شیخ اشکال بر این برهان زیاد شده، این اشکال خیلی روشنیه که خود شیخ متنبه شده و از یک فرموده او جواب میده. میفرماد اگر شما بگید که عین این حرفی که درباره جس گفتید درباره هیولا هم گفته میشه، هیولا تعریفش چیه؟ الهیولا جوهران مستعدان لجمیع صور و اعراض، پس جوهر جنس است براش، مستعدونم فصل براش. از اون جهتی که این یک جوهری است، این بالفعل است. از اون جهتی که این استعداد را دارد، خود این استعداد رو بهش نسبت میدیم، این بالفعل است، بالفعل این استعداد رو داره. نسبت به اون چیزی که ندارد بالقوه است. حالا مستعدونش را صرف نظر کنیم، وقتی میگه جوهران یعنی بالفعل جوهران دیگه، جوهریتش که دیگه بالقوه نیست، هیولا نسبت به جوهر بودن که دیگه بالقوه نیست، جوهر بودن که عین ذاتشه. بنابراین شما باید برای هیولا بازی هیولای دیگه استفاده کنید، بگی چون دو حیثیت داره، یه حیثیت فعلیتی که جوهر ازش شکایت میکنه، یه حیثیت قوهی که اون مستعدان و بالقوه حکایت میکنه. باز نقل کلام میشه در اون شیء هم یا جوهر یا عرض هر چی باشه، اون بحث رو بالفعل برای ثابته و هاکذا یتسلسل. پس معلوم میشه این برهان شما اشکالی داره. اگه اینجور اشکال بکنی جواب میدیم که در هیولا فعلیت و قوه عین همند، فعلیت هو انه قوه، یا به تعبیر قوم فعلیت هو انه لا فعلیت له. اصلا فعلیت هیولا این است که قوه است، دو حیثیت نیست. جسم یک حیثیتی داشت، بالفعل بود، آثار و خواصی داشت، برش مترتب بود. هیولا دو حیثیت نداره، یه چیزی که خود به خود صرف نظر از صورت یه احکامی بالفعل داشته باشه بهش نسبت بدیم، آثاری داشته باشه، هیچ چیزی نمید، اصلا فعلیتش همون قوه شه. بنابراین دو تا حیثیت عینی در هیولا دیگه لازم نیست استفاده بکنیم. ولی سائل ان یسأل و یقول، فالهیولا ایزن مرکبتون، این اون حرفی که شما درباره جس دارید درباره هیولا میگین، و ذلک لانها فی نفسها هیولا و جوهرن بالفعل، هیولا بودنش که دیگه بالقوه نیست، جوهر بودنش که بالقوه نیست، پس این حیثیت فعلیتش. و هی مستعدتون ایزن، میگه جوهرن مستعدون، پس هم جوهریت دارد که یک حیثیت بالفعلشه، هم حیثیت استعداد دارد که امر بالقوه بود، حیثیت بالقوه بودنشه، پس باید اینم مرکب باشه. فنقول جوابش میدیم ان جوهر الهیولا و کونها بالفعل هیولا لیس شیئا آخر الا انه جوهر مستعد لکذا. جوهریتش با مستعد بودنش دوتا نیست، فعلیتش این قوشه. این که میگیم جوهر است و امریست بالفعل، این بالفعل بودنش غیر از نیست که یعنی قوه را بالفعل دارد نه چیز دیگری را. پس چون فعلیتی را که دارد همون قوه بودنشه، این دو تا حیثیت عینی برایش اثبات نمیشه. ول جوهریت التي لها ليست تجعلها بالفعل شيئا من الاشياء. درسته که به هیولا میگیم جوهران، اما به این که میگیم جوهران حالا یه چیز معینی نمیشه، چیز بالفعلی نمیشه، همون قوه است. بل تو ادها لان تکون بالفعل شیئا بالصوره. فقط همین معنا رو میرسونه که این چیزی است که وقتی صورت بهش اضافه بشود یک شیء بالفعلی میشود. و لیس معنا جوهریتها الا انها امر لیس فی موضوعه. بعد اینا یه خود توضیح بیشتر میده، میگه معنای این که میگیم هر اولا جوهران یعنی امر لیس فی موضوعه، اما امرون که میگیم این یه مفهوم عام نیست. این مفهوم عام رو برای چیزی اطلاق میکنن، این دلیل فعلیتش نیست. به قوه هم میگیم امر، به امکان هم میگیم امر، یه مفهوم عام و مبهم نیست. وقتی میگیم لیس فی موضوع، اونم که معنای سلبی است، دلالت بر فعلیتی نمیکنه. پس هیولا به هر حال هیچ فعلیتی براش اثبات نمیشه، فعلیتش عین قوهشه. البته این حرف در جای دیگه هم میشه گفت که وقتی ما میگیم جوهر، میگیم ماهیت و نزا وجدت وجدت لافی موضوعه، این لافی موضوعه بازی معنای سلبی است، یعنی موضوع ندارد. اینو در تعریف جوهر و عرض که یادتون باشه و بحث هایی که در نهایه بود و اینا عرض کرده بودیم که یک کسی ممکنه بگه که لیس فی موضوع صفت سلبی است برای جوهر، نه اینکه فی موضوع بودن صفت سلبی باشه برای عرض. استناد کرده بودیم به یک حرفی از شیخ، ظاهرا از همین حرف ایشون در اینجا بود یا جای دیگه مشابه. مثلا جوهریت هیولا که میگیم هیولا جوهران یعنی امر لیس فی موضوع. لیس فی موضوع که معنای سلبی است، این که هیچ مدارات بر فعلیت این امرون هم که یک مفهوم عام مبهمی است. و لیس معنا جوهریت هیولا الا انها امر لیس فی موضوع. در اینجا یه امر اثباتی داریم، یه امر نفی، اما اثباتش انه امر، چیزی که براش اثبات میکنیم اینه که یه امر، یه چیزیست. و اما انه لیس فی موضوع فهو سلب. لیس فی موضوع که معنای سلبیست، چیزی رو اثبات نمیکنه. حالا بیان سر اثباتیش ببینیم اثباتی چی ها اثبات میکنه. و انه امر لیسه ی الزمان منها این یکونه شیئا معینا بالفعل. وقتی میگیم امرون لیس فی موضوع، امر معناش این نیست که یه چیز معین فعلیت داریست. لعنه هزا آمون ولای سی و شی بلفل شی ان بلعمر الام مالم یکن لهو فصلون یخصو. مفهوم عام ابهامی هیچ وقت شیعیت به چیزی نمیده، فعلیت به چیزی نمیده. باید به این مفهوم ابهامی یک فصلی اضافه بشه که اون را متعین کند و تحصل بهش ببخشه. خب حالا ببینیم این فصل میتونه این کار را بکنه. فصلی که به این اضافه میکنیم میگیم جوهران مستعدون. مستعدون که فعلیت داشته اثبات نمیکنه برای مستعدون، همون حیثیت قوه است. پس یک مفهوم قوه را به یک مفهوم ابهامی اضافه میکنیم، این لازمش نیست که امر بالفعلی بشه. و فصل او انه مستعدون لکلشه، جنسش شده بود امرون، فصلش هم این است که مستعدون. هیچ کدوم از اینا دعایت بر فعلیت ندارن. فصورته التي تظن انه تظن له، اگر صورتی برای این ما تخیل کنیم، یعنی فرض کنیم که ماده و صورتی دارد، مادرش اون جوهریت، صورتش هم مستعدانه، این یه صورت خیالی است، این چیزی نداره، دعایت بر چیزی نمی کنه غیر از قبول قوه. فاذا ليس ها هنا حقیقت للهیولا تكون بها بالفعل. پس هیولا یک حقیقتی که دلالت بر فعلیتش بکنه و ملاک فعلیتش باشد نداره. و حقیقت اخرى بالقوه، بلکه یه حقیقت دارد که همون بالقوه بودنش. الا ان یطرأ علیه حقیقت من خارجه، مگر اینکه یک چیزی خارج از ذاتش بشه اضافه بشه، اون وقت منشأ تحققش بشه. اون چیزی هم که خارج میشه اضافه میشه که اون صورته. فیسی رو به ذالکه بالفعل و تکونو فی نفسها، این ویرگون اینجا اضافی است، و تکونو فی نفسها و اعتبار وجود ذاتها بالقوه. هیولا فی نفسها و با در نظر گرفتن ذات خودش تنهایی چیزی جز قوه نیست. و حاضر حقیقتی از سوره، اون حقیقتی که باید به هیولا اضافه شود تا فعلیت ببخشد اون صورته، ولی خود هیولا فی حد نفسها هیچ فعلیتی ندارد. و نسبت الهیولا الى هذین المعنیین اشبه به نسبت البسیط الى ماهو جنسون و فصمون. وقتم گذشته متاسفانه، ولی این یک سطر اشاره نداریم بخونیم. وقتی ما میگیم الهیولا جوهرون مستعدون، در واقع داریم معنیشو باز میکنیم، جنس و فصلی برای سیک میکنیم. در مرکبات این جنس و فصل حکایت میکنن از ماده و صورت. وقتی میگیم الجسم جوهران سو عبادن سلاسه، مثلا جوهریتش حکایت میکنه از یک جزئش که ماده است، و زو عبادن سلاسه هم حکایت میکنه از یک جزء دیگرش که صورته. یا مرکبات دیگری، الهیوان میگیم جسم و نامن متعلقون به اراده، جسمش از یک جزء شکایت میکنه، نمون بشه صورت نباتیش، حیوان متحرک به ارادش هم از صورت حیوانیش. اما در بساط جنس و فصل حکایت نمی کنه از ترکیب خارجی، یه ترکیب عقلی. اعراض بسیطن، جواهر عقلیه بسیطن، اونا هم براشون جنس و فصل ذکر میکنیم. در عقل هم میگیم جوهران مجردن من المعد، جوهران جنس و مجردن و فصلیشی، مثلا مجردن ذاتن و فعلن. اما این جنس و فصلی که ما تحلیل میکنیم و برای عقل در نظر میگیریم، لازمش این نیست که عقل هم در خارج واقعا وجودش مرکب باشه. این جنس و فصل عقلی است. هیولا هم وقتی تعریف میکنیم میگیم جوهران مستعدون، این جوهران مستعد جنس و فصل عقلی هستن، حکایت از ماده و صورت خارجی نمیکنن. و نسبت الهیولا الی هذین المعنیین، تحلیلش کردیم هیولا را به دو معنا، یکی جوهریت یکی مستعد دیگر، اشبه و به نسبت البسیط الى ما هو جنسون و فصلون. این شبیه به این است که یک بسیطی را ما تحلیل میکنیم به جنس و فصل. شباهتش به این بیش از شباهتی است که به مرکب، مرکب از هیولا و صورت دارد. مرکب مثل جسم نسبتی به هیولا و صورت دارد که ماده و صورتش هستند. اما بساط وقتی تعریف میکنیم از یک جنس و فصل عقلی حکایت میکنن، دیگه ماده و صورت ندارن. بعضی از محشین گفتن که این تعبیر اشبه جان داشت، باید بگه متعیرن، اینه اصلا این شباهتی نداره به اونجایی که مرکب از ماده و صورت باشن. ولی از اینجور تعبیرات در کلمات شیخ زیاده که وقتی میخواد این معنی رو بیان میفرماید با یه لحن ملایمی میگه، خیلی جزمن نمیگه این است و جز این نیست. وصلى الله على محمد وعلى آله.